أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
فرمودن که همونطوری که در امور عامه و تفسیرش متکلمان و فلاسفه دوچار مشکل بودن، درباره موضوع علوم که تعریف میشه به اینکه ما یبحثو فی عن عوارض ذاتی، هم دوچار مشکلن. برای اینکه عرض ذاتی رو تعریفش رو درست توجه نکردن و فکر کردن که اگر چیزی عارض نوع موضوع شد، دیگه عرض ذاتی موضوع نمیتونه باشه. برای اینکه اگر عارض نوع موضوع شد، قهرن اخص از موضوع علم خواهد بود و عارض اخص دیگه عرض ذاتی نیست. وقتی این مشکل براشون مطرح شده، برای پاسخ بفرمان که دو راه حل برای مشکل مذکور اندیشیده اند. یعنی قوم، مثلا اینجا یه قوم بذاریم. قوم یک، در حقیقت اومدن گفتن این که گفته شده موضوع چیزیست که از عوارض ذاتی خودش بحث می شود، مسامحه است و مراد اصلی این است که عرض ذاتی که در علوم مورد بحث قرار می‌گیرد، پنج قسم است. یک، الف، یا مثلا یک، همون عرض ذاتی خود موضوع. مثل این که شما میگید الوجودو اصیلون، الوجودو مشککون، الوجودو واحدون. اینا احکام خود وجود، عرض ذاتی خود. یعنی درست گفتن موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارض اون موضوع، عوارضی که ذاتیه، ولی خب این یکیش اون تعریف برش داده. چهار جور دیگه هم داریم که اینا رو هم شما باید عرض ذاتی موضوع بدانید، با اینکه عرض ذاتی موضوع نیست. مسامحه یعنی همین دیگه. یعنی چهار پنجمش نیست، یک پنجمش هست. اون وقت اون چهار پنجم رو میایم ملحق میکنیم به یک پنجم، میگیم یک پنجمش که عرض ذاتی هست، خب کافیه. ما میگیم موضوع و کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه یا اعراض ذاتیه، به خاطر اینکه یک پنجمش خب اعراض ذاتی موضوعه. اون یک پنجم همین قسم اوله. خب قسم دوم، اینا دیگه برای اینکه بعدها همه اشکال نشه، رفتن بررسی کردن همه مباحث رو، دیدن همم اون نیست که فقط مشکلی باشه که ملا سلام مطرح کرد و قبلا مطرح شده، با اونم تازه حل نمیشه. اومدن تمام موارد دیگر هم اضافه کردن، گفتن یکیش هم اینه که عرض ذاتی نوعی از موضوع است. یعنی چه؟ یعنی خود موضوع انواعی داره. این عرض ذاتی، این چیزی که در علم ازش بحث میشه، عرض ذاتی موضوع علم نیست، ولی عرض ذاتی نوعی از انواع موضوعه. مثل این که شما وجود را وقتی تقسیم کردید به واجب و ممکن. خب در فلسفه احکام واجب بحث میشه، مثل اینکه میگید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. خب یکی از بحث‌های فلسفیه، محمول چیه؟ واجب الوجود من جمیع الجهات. این عرض ذاتیه برای وجوده؟ میگه نه آقا، عرض ذاتی وجود نیست، عرض ذاتی نوعی از انواع وجوده. نوعی از انواع وجود، چون وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، این عرض ذاتی واجبه. یا مثلا میگید کل ممکنن محدود، هر موجود ممکنی محدوده، نمیشه وجود ممکن باشه و نامحدود باشه. خب محدود از عوارض ذاتی وجود نیست، ولی از عوارض ذاتی ممکن که هست. خب پس قسم دومم عرض ذاتی نوعی از انواع موضوع، نوعی از انواعش هم بنویسید که بعدا تو فهمش مشکل پیدا نکنه. دوم، سوم، عرض غریب نوعی از انواع موضوع. چرا؟ چون رفتن این در یه بحثایی میشه که اگه فقط بگیم عرض ذاتی دو قسمه مشکل حل نمیشه. یه بحثایی باز در علم هست که اونی که بحث میشه اصلا عرض غریب برای نوعی از انواع موضوعه. خب گفتن آقا اگه از عرض غریب بحث کنیم که این خیلی زور داره که بگیم عرض غریب یه نوعی از انواع موضوع، اون وقت بعد عرض ذاتیه برای چیه؟ خود موضوع. گفتن یه شرط میکنیم که مشکل پیدا نشه، به شرط این که از موضوع علم اعم نباشد. نگفتیم عرض ذاتی نمیشه اعم باشه، قبلا گفته بودیم، گفتیم عرض ذاتی رو میگن باید چی باشه؟ مختص به موضوع باشه. چرا؟ برای اینکه یا عارض موضوع است لذاته، یعنی خود ذات موضوع منشأ پیدایششه، خب پس هر جا ذات موضوع است اون هست، اگه هر ذات موضوع نباشه دیگه اون نیست، خب پس میشه مختص. یا نه به واسطه هست، اما اون واسطه مساویه با موضوعه، خب این مساویه موضوعه یعنی در غیر موضوع پیدا نمیشه. پس اون عامل عروض عرض که اسمش واسطه است فقط در این موضوع پیدا میشه، پس همواره عرض ذاتی خاص به موضوعه. لذا گاهی تعبیر میکنن ازش به خواص موضوع، اعراض ذاتی موضوع رو میگن خواص موضوع. خب این قسم سوم میگه عرض غریبه. غریب رو شما میتونید بگید عرض عامه. عرض عام با غریب یکیه، چون اگر چیزی عرض عام شد دیگه عرض ذاتی نیست. عرض غریب یا عرض عام نوعی از انواع موضوعه، منتها گفتن نه که ما میخواییم عرض ذاتی موضوع باشه. خب همین که از موضوع اعم نیست همین کافیه، یعنی بالاخره از دایره موضوع علم خارج نمیشه، ولو این که از دایره موضوع مسئله چی میشه؟ خارج میشه، یعنی از نوع موضوع اعمه، اما از خود موضوع اعم نیست. بنابراین اینم میشه حسابش کرد عرض ذاتی. مثلا این که میگید کل حادث زمانیین ممکن، هر چیزی که یه زمانی حادث شده، خب زمان قبل نبوده، این ممکن نیست؟ ممکن یعنی چیزی که میشه باشه میشه نباشه. خب همین که قبلا نبوده پس معلوم میشده میشه نباشه، و همین که حالا هست پس معلوم میشه میشه باشه. حادث زمانی یعنی این، یعنی این زمان بود ولی عدم زید از اینجا هم از این مقطع وجود زید پیدا شد، این میشه حادث زمانی. خب این ممکن نیست؟ ممکن یعنی همین که چیزی که میشه باشه، خب به دلیل اینکه اول مثلا قرن 15 هم این وجود پیدا کرده، و میشه نباشه برای اینکه 14 قرن هم نبوده. خب پس هم میشه باشه هم میشه نباشه. پس کل حادث زمانی یه ممکن، ما ممکن رو بحث ازش میکنیم در مورد حادث زمانی، ولی میگن این بحث فلسفیه. چرا؟ برای اینکه درست ممکن برای حادث زمانی چیه؟ عرضی عامه و قهرن. چرا عرضی عامه؟ چون چیزی حتی ممکنه حادث زمانی هم نباشه و ممکن باشه، مثل همه مجردات که اصلا اونا در زمان نیستن تا بگیم در زمانی نبودن و در زمانی بعد پیدا شدن. حادث زمانی نیستن ولی مخلوقند و ممکنه. خب پس ممکن از حادث زمانی اعمه، وقتی اعم شد بس میشه براش عرض غریب. اما میگن باشه، با اینکه عرض غریب نوعه، ولی از محدوده وجود که خارج نیست. بالاخره هر چه ممکنه باید چی باشه؟ موجود باشه. از موجود خارج نیست، چون از موجود خارج نیست که موضوع فلسفه است. پس بنابراین اینم عرض ذاتی حسابش میکنیم. چهارم، عرض ذاتی یک نوع از انواع عرض ذاتی موضوع. یعنی شما موضوعتون یه عرض ذاتی داره، خود اون عرض ذاتی انواعی داره. شما میگید عرض ذاتی یه نوعی از عرض ذاتی موضوع رو بحث میکنید. مثلا چی؟ مثلا شما میگید الوجود و واحدون. هر وجود رو در نظر بگیری خب واحده، اما خود واحد تقسیم میشه، قبلا گفتیم، به واحد، به وحدت حق و واحد به وحدت غیر حق. که گاهی از این تعبیر میکنن به واحد حقیقی، گفتیم واحد حقیقی لفظ مشترک. خب این واحد به وحدت حق خودش یه احکامی داره، مثل این که میگه خب الان ببینید واحد خودش چیه؟ عرض ذاتیه برای موضوعه، خودش انواعی داره، یه نوع واحد به وحدت حقه، یه نوع واحد به وحدت غیر حقه. خب پس انواع عرض ذاتی موضوع رو تا حالا بهش رسیدیم. حالا عرض ذاتی یک نوع، مثلا میگید واحد به وحدت حقه لا یتسنا، بحث میکنید دیگه، ولا یتکرر. چیزی که واحد است به وحدت حقه، این مثال برای ماست، این لا یتسنا، لا ثانیه له گاهی تعبیر میشه. این ثانی براش فرض نمیشه کرد، ثانی براش محال واحد به وحدت حقه. خب این لا ثانیه له عرض ذاتی موضوع نیست، یعنی وجود، عرض ذاتی نوعی از انواع موضوع هم نیست، عرض قریب نوعی از انواع موضوع هم نیست، بلکه عرض ذاتی یک نوع از انواع یک عرض ذاتی از اعراض ذاتی موضوعه. خب بله، بله که داره، همین میبینیم داره. عرض ذاتی عرض ذاتی برای یک نوع از انواع یک عرض ذاتی از اعراض ذاتی موضوع. یعنی بخواهی توضیحی بینیمیسی برای اینطوری بینیمیسی بعدا مطالعه کنم گیر نکن. گفته اینم چیه؟ پس میگیم مثل این که همین مثالی که زدیم، میگه الواحد و بالوحدت الحق لا یتسنا. بله لا یتسنا، اینم قسم چهارم. قسم پنجم، عرض قریب. قریب گفتیم شما تعبیر کنید عام. عرض قریب برای یک نوع از انواع عرض ذاتیه، عرض یک نوع از انواع یک عرض ذاتی از اعراض ذاتی موضوع. به شرط اینکه خب میگه اگه عرض غریبه برای یک نوعی از یک عرض ذاتی، یعنی یه عرض ذاتی انواعی داره، اون یه نوعش یه عرض غریب داره، خب اون عرض غریبو چطور؟ با اینکه برای موضوع خودش غریبه، شما میگید برای موضوع علم عرض چیه؟ ذاتیه. میگه ها، به شرط اینکه اعم از موضوع علم نباشد. همین که اعم از موضوع علم نیست، این میشه چی؟ میشه عرض ذاتی برای موضوع علم، ولو عرض غریبه. این پنجمی و سومی برای موضوع خودش عرض غریبه، اما ما که میخواییم موضوع علم رو مشخص کنیم، گفتیم موضوع و کل علمن هو ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. لذا با اینکه اینا عرض غریبه برای موضوع خودشون هستن، ولی اینا رو جزء عرض ذاتی اصل موضوع علم میشماریم. مثل اینکه واحد بالعدد نگفتیم یکی از اقسام واحده، شما میگید کل واحد بالعدد ممکنون. خب هر واحد بالعددی ممکن الوجوده. خب آقا واحد بالعدد خودش یک نوع از انواع یک عرض ذاتیه، چون واحد خودش یه عرض ذاتیه برای وجوده، یه نوعش میشه واحد بالعدد. ممکنم از اعراض قریب واحد بالعدده. چرا؟ برای اینکه اختصاص به این نداره. واحد بالعدد هم ممکنه، واحد به نوع هم ممکنه، واحد نوعی هم ممکنه. همه این اقسام واحد غیر اون واحد به وحدت حقه، همه اقسام دیگه شی هم ممکنن. پس این اختصاص به واحد بالعدد نداره. با اینکه اختصاص نداره، ولی خب بالاخره از دایره وجود که خارج نیست، بالاخره اون ممکن صفت وجوده، از وجود که خارج نیست، پس از اعمه از موضوع علم نیست. حالا که اعمه از موضوع علم نیست، پس صحیحه که اون رو ما از عوارض ذاتی موضوع قرار بدیم. بله؟ با غیر چی؟ چرا؟ چطور میشه؟ حالا اگه دقت بکنید معلوم میشه نمیشه. حالا وقت دارید تا فردا. خب بفرمان که این راه رو پیش گرفتن. خب این معناش اینه که ابن سینا، فارابی و فلاسفه بزرگ، متکلمین مثل خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه، همه اینا چی؟ همه اینا که اهل تعقل و اهل منطقن، این واقعا مسامحه کردن. مسامحه که جاش اینجا نیست، این یه جا. این راه حل اول. راه حل دوم، دو البته دید این راه حل یک پیشبینی کرده که دیگه شما هر چی تو علم بحث بکنید راهش باز باشه. راه حل دوم این است که فقط میخواد همون مشکل مشکلی رو که ملا صدر طرح کرد اونو جواب بده. و اون راه حل این است که میگه محمولات در علم در حقیقت تک تک محمولات مسائل نیست. این همین فرمایش علامه رضوان الله، یعنی فرمایش است که علامه رضوان الله تعالی علیه پذیرفته. البته شارح مطالعه این حرف رو زده، شاید دیگران دیگه هم گفته باشن، من دیگه فرصت نکردم که بررسی کنم کیان قائل به این، ولی حضرت علامه در مقدمه نهایه ملاحظه فرمودید همین حرف رو داره، و در اینجا هم در تعلیق اسفار همین رو داره. ایشون میفرمان که حتما باید محمول در علم وقتی ازش بحث میشه مساوی با موضوع باشه. بعد میان میبینن خیلی از محمول ها مساوی نیست. خب میگن این محمول این مسئله تنها رو نگاه نکن، این مسئله با یه مسئله دیگه دوتاش رو هم قرار بدی اون وقت مساوی میشه با چی؟ با موضوع. وقتی اینطوری شد پس محمول در علم در حقیقت تک تک محمولات مسائل نیست، بلکه محمول واقعی از مجموعه ای از محمولات مسائل ترکیب می شود که مجموع آنها مساوی موضوع علم است. مثلا چی؟ مثلا شما وقتی میگید که کل ممکنن محدود، میگه محدود از مسائل از علم، کل و الواجب لیس به محدود، این هم از موضوعات علم. پس چیه؟ از مسائل علمی، بلکه در حقیقت محمول مجموع ایناست. اینو باید مساوی است با اینکه الوجود و اما محدود او لیس به محدود. حالا شد دو. شما نمیگفتی نمیخواستی موضوع علم چیزی باشه که در علم از عوارض ذاتیش بحث میشه، عوارض ذاتی هم باید اخص نباشه. خب نیست دیگه، یه سری محمولاته که خود به خود نیست، اخص نیست، همون که در مقدمه بدایه نهایه فرمودن فرمودن یه سری محمولات مثل الوجود و اصیل. خب این که نیست، این مشکلی نداره. الوجود و مشک کن، الوجود و بالفعل، الوجود و واحدون، امثال اینا از صفاتی که در هر وجودی هست. اما اونجاهایی که میبینی نیست، اونجا با مقابلش رو هم رفته تشکیل یک قضیه میده که در اون اینجا فرموده علا سبیل تردید. علامه این علا سبیل تردید رو خوب باز کرده در مقدمه بدایه، یعنی این قضیه قضیه مرددت المحموله. یعنی چه؟ میدونید قضیه تقسیم میشه، البته اینو ما اون تو تعلیق بدایه توضیح دادیم، قضیه به اعتبار رابطه دو طرفش تقسیم میشه به چی؟ به سه قسم: حملیه، متصله و منفصله. حملیه چیه؟ حملیه اونیست که رابطه در آن هویت است. بله؟ در قضیه حملیه میخوای بگی موضوع محمول این هویت رو دارن یا ندارن؟ در موجبه میخوای بگی دارن، در سالبه میگی چی؟ ندارن. پس موضوع دارید، محمول دارید، اون رابطه‌ای که میخواید ایجابش کنید یا نفیش کنید، ایجابش کنید یا به قول خودشون سلبش کنید، اون چیه؟ هویته. این قضیه میشه قضیه حملیه. اگر رابطه در آن عدم انفکاک جزء دوم از جزء اول است، عدم انفکاک تالی در حقیقت از مقدم، اگه این بود میخوای بگی این عدم انفکاک تالی از مقدم هست، میشه موجبه متصله. اگه میخوای بگی نه عدم انفکاک نیست، این میشه چی؟ گاهی از این عدم انفکاک تعبیر میکنن به استلزام، یعنی مقدم مستلزم تالیه. دقیقش همینه که بگیم عدم انفکاک. گاهی هم رابطه در آن اناده است، اناده دو طرف است. حالا اناد یا وضعن و رفعن که میشه حقیقیه، یا فقط وضعن یا فقط رفعن، ما به اونا کار نداریم. در این حملیه، در حملیه شما میخواید بگید هویت هست بین موضوع و محمول. خب اگه یک محمول باشه و یک موضوع، خیلی روشن هویت، الوجود و اصیل. اصیل همان وجود است و وجود همان اصیل است. اما اگر با اما عطف کردید، گفتید الوجود و اما محدود او لیس به محدود، این در حقیقت مساوی است با این که الوجود و قسمان، بله وجود دو قسم داره، اون دو قسم چیه؟ المحدود الوجود و قسمان، محدود و غیر محدود. خب اگه بگی قسمان چیه؟ معناش این که هر دو قسمو داره ها، الوجود و قسمان. این اماها معناش همینه، یعنی وجود هم محدود دارد هم چی؟ هم نامحدود دارد، یعنی دو رقم در خارج وجود داریم، هم وجود محدود داریم هم وجود نامحدود. چرا؟ چون قضیه حملیه است. قضیه حملیه میخواد بگه وجود با محدود هویت داره، با لیس به محدود هم چیه؟ هویت داره. منتها چون اینا نقیض همن، همه وجودها با همه اینا که نمیتونن با هر دوشون، لذا گفته اما تردید. یعنی چه؟ یعنی در عالم وجودی پیدا نمی کنی که از این دوتا خارج باشه، ولی هر دور هم داری، هم محدودشو داری هم نامحدود. این میشه قضیه مردد المحمول. قضیه مردد المحمول قضیه ایست که محمول های مردد همه برای موضوع ثابتند، منتها به نحو تردید. به نحو تردید یعنی چه؟ یعنی یه جا یه محمول ثابته، یه مورد دیگر و در جای دیگر یه محمول دیگر ثابته. این صورت ظاهرش با قضیه منفصله یکیه، ولی قضیه منفصله اگه گفتی الوجود و اما محدود او لیس به محدود، میدونی معنی چیه؟ یعنی وجود نمیشه محدود و لیس به محدود هر دو باشه، اینا با هم عناد دارن، فقط همینو میگه. و سازگار با این که اصلا وجودی تو عالم نباشه، اگه هستی هم نباشه، این قضیه صادره. اصلا موضوع نباشه تا محمول داشته باشه. چرا؟ چون موضوع محمول نیست اینجا، اینجا مقدم و تالیه. مثل اینکه شما وقتی میگه العدد و اما زوجون و اما فرد، حالا یک کس بگه اصلا ما عدد نداریم، بازم قضیه صادقه، چون اگه عدد تو عالم باشه یا زوج یا فرد، لذا اسمش میزن قضیه شرطیه، یعنی هیچ دلالت نمیکنه برای اینکه چیزی در عالم واقع شده، فقط میخواد بگه این دوتا با هم عناد دارن و سلام. پس فرق داره از نظر محتوا قضیه حملیه با قضیه منفصله، ولی اون که از نظر لفظی مشترک لفظیه. یعنی وقتی شما گفتی الوجود و اما محدود او لیس به محدود، معلوم نیست که آیا این مرادتون منفصله است که فقط میخواید بگید این دو جزء با هم عناد دارن یا حملیه است. خب اونا دیگه ما به محتوا کار داریم، این به لفظ کار منطقی نیست. بله حالا اونطور که نمیگم، میگن عدد اما زوجون و اما فرد، خودشون مثال نیست. میخوام بله دیگه گفتن ولی عمل نمیشه، میخوام بگیم که ما به محتواش کار داریم. حالا ایشون میفرمان که اگر اما رو قبل بیاری میشه منفصله، یعنی اگه بگی اما الوجود و محدودان و اما لیس به محدود، این خودشون گفتن برای اینکه شما فرق بذاری، ولی در مقام عمل خودشون هم عمل نکردن. شما ببین وقتی برای منفصله مثال میزنن، یعنی اون ناظرن به فرق، میفهمن که فرق داره منفصله با حملیه مرددت المحمول. هر حملیه مرددت المحمولی مفید تقسیمه و تقسیمم صحتش قوامش به اینه که اقسامش در خارج باشه، ولی اگه اقسام در خارج نباشه تقسیم باطله. خب پس این قول میگه آقا محمول در علم در حقیقت تک تک محمولات مسائل نیست. پس چیه؟ بلکه محمول واقعی از مجموعه ای از محمولات مسائل ترکیب میشود که مجموع اونها مساوی موضوع علم است. مثل این مثال الوجود اما محدود و لیس محدود، یا میگه الوجود اما علتون فقط او معلولون فقط او علتون و معلولون معن. سه تا اونجا دو تا بود؟ یعنی همه هستی رو که در نظر بگیری این سه قسم رو درش داری. یه قسم اونیست که علت فقط علت خدای متعال. یه قسم هم اونیست که فقط معلوله، اون معلول اخیری که شما تو برهانهای تسلسل میاد یا میگی مثلا این حرکت دست من این معلول اخیر. بعضی چیزا هم علت هم معلوله، مثل خود من معلول الهی و علت این فعلم، علت این حرکت. خب اینجا هم سه تاست، اما میگه این سه تا رو هم رفته محمول واقعی، نه تک تکشون. علت محمول واقعی نیست، اون اخصه. معلول هم محمول واقعی نیست، علتون و معلول هم محمول واقعی نیست. هر سه تاشو بیار با امای تردید بیار، یه قضیه یه حملیه یه مردد المحمول درست کن که این معناش اینه که الوجودو ثلاثة اقسام، این موضوعش وجوده، محمولش هم ثلاثة اقسام و مساوی هم هست. ثلاثة اقسام مساوی با وجود. پس راه حل دوم هم اینه. حالا این دوتا عبارت رو بخونیم تا بریم راه حل خود اعمال بسر. بله؟ در تقسیمات ثانویه هم باید خیلی بیشتر 10 تا محمول بیاری تا بشه چی؟ حالا من براتون میگم تقسیمات ثانویه. شما اول تقسیم میکنید وجود را، الوجود را تقسیم میکنید به واجب و ممکن. ممکن را تقسیم میکنید به جوهر و عرض. جوهر را تقسیم میکنید به عقل و نفس و جسم و ماده و صورت. عرض رو هم تقسیم میکنید به کم و کیف و وضع و عین. حال میام یه قضیه براتون میسازم، میگم الوجود و اما واجبون او عقلون، همین رو میارم، یعنی 14 تا و یکی 15 تا. مرددت المحمولی که چند تا محمول داره؟ 15 تاش رو هم یه محموله، درست شد؟ همه چیزو میتونید درست کنید؟ بله، همه این تقسیمات ثانوی و ثالثی که به حضرت علامه هم خودشون تصریح میکنن که تقسیمات فلسفی که در روی وجود میاد اختصاص نداره به تقسیمات اولی، هم تقسیمات اولی هست هم تقسیمات ثانوی. و ما هم قبلا گفتیم ملا صدرا که میگه تقسیمات اولی یه اصطلاح خاصی مرادش هست و اون اصطلاح اعم از ثانوی و اولی که الان ما داریم بحث میکنیم. این تقسیم روش میگن اولی چون اولین بار میاد روی وجود، بقیه رو میگن تقسیم ثانوی، مثل اینکه میگن دست دوم. دست دوم یعنی هم دومی رو شامل میشه هم چی؟ هم سومی رو، صدومی رو. این ماشینی که مال عهد بوق بوده 10 دست گشته، بازم میگن آقا ماشین نو خریدی یا دست دوم؟ میگه دست دوم. دست دوم یعنی مال عیسی به اول. خب بفرمان فزتر رو تارتن. پس چون دوچار مشکل شدن، یعنی مشکل بود براشون. حالا مولا صدر بعدان اصلا میگه این مشکل نیست که بخوای شما حل و فصلش کنی، ولی چون دوچار مشکل شدن مضطر شدن به این که اسناد بدن مسامحه به رؤسای علم را. یعنی به رؤسای علم میگن آقا اینا مسامحتا حرف میزنن، خیلی دقیق حرف نمیزنن، با تسامح. خب اسناد مسامحه بدن به رؤسای علم. در چیشون مسامحه میکنن؟ در اقوالشون، همونطور که حضرت استاد جناب آقای حسنزاده دامه زلو فرمودن اون فی اقواله متعلق به مسامحه است، الی رؤسا متعلق است به اسناد. اسناد بدهن مسامحه در اقوال را به رؤسای. خب مسامحه چه جور؟ این همون جواب اوله، به این که مراد از عرض ذاتی برای موضوع در کلام اونا گول نخور، ولو ظاهرش اینه که عرض ذاتی خود موضوع باشه، ولی این منظور نیست. مراد هو اما از این که عرض ذاتی باشه برای موضوع، یا عرض ذاتی باشه برای نوع موضوع، یعنی خود موضوع تقسیم میشه به اقسامی، یه قسمش یه عرض ذاتی داره، اون عرض ذاتیه، یه قسمم عرض ذاتیه. او عرضن عامن لنوعه، عرض عام رو مقابل عرض ذاتی قرار داده، به خاطر اینه که اگر چیزی عام شد اون وقت چی میشه؟ میشه عرض غریب. لذا او عرضن عامن عبارت اخرای او عرضن غریبنه، عرض غریب برای نوع. خب آقا این چه زور داره، عرض غریب برای موضوع خودش برای نوع، بعد عرض ذاتی برای موضوع علم. میگه ها به شرط عدم تجاوزهی فی العموم ان اصل موضوع العلم، به شرط اینکه اون عرض عامه اینقدر عام نباشه که از خود موضوع علمم بگذره، یعنی عام باشه نسبت به اونم، عام باشه، نه نسبت به او باید عام نباشه. این قسم سوم. او عرضن ذاتیان لنوع من العرض ذاتی لاصل الموضوع، یا عرض ذاتی باشه برای یه نوعی از اون چیزی که اون چیز عرض ذاتی است برای اصل موضوع. گفتیم واحد عرض ذاتی است برای چی؟ برای اصل وجود. اما خود واحد اقسامی داره، یه نوعش که واحد به وحدت حق باشه یه حکمی داره، یه نوعش که واحد به وحدت عددی باشه یه حکمی داره، اون میشه عرض ذاتی برای نوعی از عرض ذاتی. او عرضن عامن له، قسم پنجم این است که عرض عام باشه برای نوعی از عرض ذاتی که مال اصل موضوع هست، اما به شرط المذکور، به همون شرط که گفتیم که از خود اصل موضوع فراتر نره، اعم از او نباشه. خب این یه جواب. پس یه جواب اومد گفت آقا موضوع کل علم و ما یبحث فی عن اعراض ذاتی، هم مراد از اعراض ذاتی اونی که شما ظاهرش میفهمید نیست، مراد چیز دیگه است، و با مسامحه این تعبیر رو کردن. و تارتن و بار دیگر، یعنی یه عده دیگه راه دیگه رو پیش گرفتن، به این که فرق گذاشتن بین محمول علم و محمول مسئله، یعنی گفتن اون چیزایی که محمول مسئله است اونا در حقیقت محمول علم نیست، کما این که فرق گذاشتن بین موضوع مسئله و موضوع علم. خب گفتن موضوع علم که موضوع مسئله نیست، موضوع علم خودت شما میگی نوعی، درست موضوع مسئله نوعی از موضوع چیه؟ علم. همطور که موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه و خود موضوع علم نیست خیلی وقتها، همطور که این فرق رو شما توجه داشتی و لذا دچار اشکال شدی، اینم توجه بکن که محمول مسئله با محمول موضوع علم با هم فرق داره. محمول علم با محمول مسئله چطور فرق داره؟ به این که محمول علم ما تنحل الیه محمولات المسائل على طریق تردید، محمول علم اون محمولی است که محمولات مسئله به اون منحل میشن به صورت تردید، یعنی اگه با او بیاری محمولات مسئله رو ردیف کنی اون وقت میشن چی؟ میشن محمول علم. یعنی تک تک محمولات مسائل رو جمع کن، همه رو با تردید، با او، با اما بیار، مجموعشون احران میشن مساویه با چی؟ میشه دوتا باشه، میشه سه تا باشه، میشه 15 تا باشه، ولی همه این دوتا و سه تا و 15 تا رو هم رفتش میشه محمول علم و مساویه با موضوع، و عرض ذاتی قهرن میتونه باشه چون عرض ذاتی باید مساوی باشه. الی غیر ذالک من الحوثات، این دوتا جواب میفرمند، دوتا شما ذکر کردیم، بالاخره این یه مشکلیه که هر کسی در صدد بر اومده از این مشکل یه جوری خودشو نجات بده. این دو راه نجات الا غیر این دوتا راه از حوثه ها، حوثه لفظ مشترکیه، معانی مختلفی داره، یکیش خرابکاریه، افساد رو بهش میگن حوثه، یکی جرأت در طلبه، شاید مناسب ترین معناش همین خرابکاری باشه. بله من پیدا نکردم، حالا شما پیدا کردی. بله اه بله من نمیدونم. بله بله نمیدونم. التی ینبو انها، از این خرابکاری هایی که طبع سلیم از اینا نفرت داره، ینبو یعنی متنفر میباشد از اینها، طبع سلیم. خب اما ملا صدرا چی جواب میده؟ ملا صدرا فقط جوابشو اشارتن بگیم. ملا صدرا میگه آقا هر چیزی که اخسته از موضوعی شد این عرضه قریب نیست. عرض ذاتی باید اعم از موضوع چیه؟ نباشه. اما میتونه عرض ذاتی مساوی با موضوع باشه، میتونه چی باشه؟ اخص باشه. منتها نه هر اخصی، اخص دو رقم داری. اخصی که عارض موضوع میشه لذاته، اخصی که عارض موضوع میشه لامر اخص. پس اخص چون دو قسمه و این آقایون این دو قسمه توجه نکردن، فکر کردن هر عارض اخصی عرض غریبه، در حالی که فقط یکی از این دو قسم عرض غریبه و اون عارض اخصی است که عارض باشه به موضوع به واسطه امر اخص. در حقیقت خلاصه ی حرف ملا صدرا اینه که حالا فردا انشاءالله بیشتر توضیح میدیم. ایشون میگه که پس ولی همه ی، حالا حرف ملا صدرا میگه همه ی این مشکلات در اثر این است که توهم شده که عرض ذاتی باید مساوی موضوع باشد. یعنی همونطور که باید اعم نباشه باید اخص هم نباشه، در حالی که عارض اخص دو قسمه است. یک، عارض اخصی که عارض موضوع می شود لذاته. دوم، عارض اخصی که عارض موضوع می شود به واسطه امر اخص. اون اولی رو بهش میگه عارض اخص، این دومی رو بهش میگه اصطلاحاً عارض لامر اخص. ببینید یه چیزی داریم عارض اخصه، یه چیزی داریم عارض لامر اخصه. اگه عارض لامر اخص باشه قسم دوم عرض ذاتی نیست، ولی قسم اول عرض ذاتی. حالا بیشتر توضیحش انشاءالله جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.